کشور بر آمادگی حداکثری نهادهای مرتبط، لزوم هماهنگی سازمان‌ها، اهمیت اطلاع رسانی از سوی سازمان هواشناسی در سفرهای نوروزی 1404 و تقویت پویش نب تصادف تأکید کرده. همچنین رئیس پلیس راهور فراجا از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در ایام نوروز 1404 خبر داده. این محدودیت‌ها از تاریخ 25 اسفند 1403 و با آغاز طرح نوروزی به منظور تسهیل تردد، کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی جاده‌ها اجرایی خواهد شد. با توجه به نزدیک شدن به نوروز 1404، حجم سفرهای جاده‌ای به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس ماده 4 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب سال 1395، وزارت راه و شهرسازی موظف به راه اندازی سامانه اطلاعات جامعه حوادث و سوانحه که با ثبت لحظه‌ای داده‌ها امکان تحلیل دقیق و شناسایی نقاط پرخطر رو فراهم می‌کنه. همچنین ماده 35 این آیین‌نامه وزارتخانه را مسئول پاکسازی صحنه تصادفات، تعمیر زیرساخت‌ها و علائم راه در جاده‌های برون شهری می‌دونه. این وظایف حاکی از نگاهی جدی برای کاهش مرگ و میر جاده‌ای بوده و بنیان آن را فراهم کرده که طبق برنامه هفتم توسعه باید وضعیت بهتری پیدا کنه، چرا که برنامه هفتم توسعه اهدافی مشخص برای ایمنی جاده‌ها رو تعیین کرده. در همین راستا تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر برای ارتقای ایمنی جاده‌ها نشان می‌دهد که بیش از 96% پروژه‌های رفع نقاط حادثه خیز در سطح جاده‌های کشور تحقق پیدا کرده و طی 11 ماه سال جاری 725 نقطه پرحادثه اصلاح شدند که شامل بهسازی روکش آسفالت، نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده توسط گاردریل ها و توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل بوده. با همه این اقدامات همچنان آمار تلفات جاده‌ای نگران کننده است. در نهایت سؤال ما هم در این راستا است که آیا صرفاً اقدامات کالبدی در راستای افزایش ایمنی جاده ها مؤثره یا جای امری به اسم آموزش در این دغدغه خالیه؟
رادیو اقتصاد صدای پیشرفت.
به دلیل اهمیت موضوع سفرهای نوروزی که بسیاری از شهروندان اون رو انتخاب میکنن برای اینکه این روزها رو پشت سر بگذارن و روزهای خوبی رو برای خودشون رقم بزنن، موضوع ایمنی جاده ها و پویش مدی نب تصادفات رو ما امروز انتخاب کردیم برای برنامه 8 صبح و انتظار داریم که شما عزیزان هم ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات و سرعت مطمئنه‌ای که میتونه اون رو انتخاب بکنیم برای اینکه خدای نکرده سفرتون تلخ نشه، با ما همراهی بفرمایید، تجربه خودتون رو هم حتما به ما بگین. جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راهور فراجا روی خط تلفن همراه ما هستن، توصیه هایی هم از زبان ایشون حتما خواهیم شنید. جناب سرهنگ، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمتم.
تشکر میکنم. ما از ذهنمون نمیره که در این روزهایی که همه مشغول تدارک نوروز هستن و حالا سفرهایی رو برای خودشون رقم میزنن و ترسیم میکنن، شما و همکارانتون همه در خدمت مردم هستین، توی جاده ها نقاط مختلف شهرها و کشور دارین خدمت رسانی میکنین. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم برای شما و همکارانتون. امیدواریم که به هر حال نوروز خوبی رقم بخوره در پایان تعطیلات، یک کارنامه خوبی مردم ارائه بکنن از خودشون و شما هم خستگیتون در بره. جناب سرنگ بفرمایید که ما در مورد حالا پویش ملی نهب تصادفات و کارهایی که مردم میتونن انجام بدن که این پویش به نتیجه برسه و ما نسبت به سالهای گذشته انشاءالله کارنامه بهتری رو در پایان تعطیلات ارائه بکنیم چی کار باید کرد؟
خب پویش نهب تصادف حرکت به سوی فرهنگ رانندگی ایمن هست. در راستای کاهش آمار تصادفات جاده‌ای و افزایش آگاهی عمومی پویش نهب تصادف با هدف ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن و محافظت از جان مردم راه‌اندازی شده. این پویش از تمامی افراد جامعه دعوت می‌کند تا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و ترویج رفتارهای مسئولانه در پشت فرمان، مخصوصا در این ایام نوروز که ترافیک سنگینی را در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور شاهد خواهیم بود، نقش مؤثری در کاهش حوادث جاده‌ای ایفا کند. کاهشی داریم به رانندگان عزیز، هموطنانی از گرامی که به سفر اعزام میشن، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را مد نظرشون قرار بدن. بیشترین علل وقوع تصادفات در 4 روز اول طهر نوروز عدم توجه به جلو بوده، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی، سرعت و سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ. عزیزان که بالاخره بر اساس سنت دیرینه که اکثرا به سفر اعزام میشن، اکثر خودروها تک‌سرنشین نیستن، یعنی راننده تنها نیست، اعضای خانواده همراهش هستن. خواهشی داریم اعضای خانواده توجه ویژه به راننده داشته باشن. مسیر طولانی را طی میکنن، حتما رفع خستگی استراحت‌های به موقع به ازای هر 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنن و سرنشینان به صورت نوبتی استراحت کنن و توجه ویژه به راننده داشته باشن که دچار تخلفات حادثه خیز رانندگی نشه، سرعت و سبقت غیر مجاز مرتکب نشه که از مهمترین علل وقوع تصادفات مرگبار در جاده ها. و توصیه دیگر بنده، هموطنان عزیز سعی کنن شب را برای استراحت انتخاب کنن، روز و مسیرشون ادامه بدن. برای استراحت محلهای ایمن ایمنی لازم را داشته باشه، پارکینگ های مجاز، استراحتگاه های طول مسیر را انتخاب کنن در کنار جاده که ناایمن هست، که تجربه سالهای قبل نشون داده متاسفانه چندین فقره تصادف داشتیم که اعضای خانواده جان خودشون از دست دادن. اینا مد نظرشون قرار بدن، با پلیس همکاری داشته باشن تا انشالله ما انتظار داریم که آرزو داریم در پایان تر شاهد کاهش جانباختگان حوادث ترافیکی باشیم انشالله.
جناب سرهنگ، آیا برآوردی شده که این تصادفات چقدر خسارت به اقتصاد کشور میزنه، حالا چه از جنبه انسانیش چه از جوانب دیگه‌ای که مترتب هست بر اون؟
خوب، خسارات خیلی زیادی سالانه به اقتصاد کشور وارد میکنه. از بیشتر کسانی که جان خودشون رو از دست میدن افراد زیر 40 سال هستن، با توجه به اینکه نیروی انسانی هر کشور سرمایه اون کشور هست که در این سنین باید خدمات بدن به کشور، متاسفانه در اثر سانه رانندگی جان خودشون رو از دست میدن و خب با توجه به بیش از 70% خطای انسانی باعث تصادف میشه، زیرساخت‌ها هم تاثیرگذارن، ایمن بودن وسیله نقلیه هم تاثیرگذاره. بالاخره وسیله نقلیه و جاده باید بخشنده باشن، نباید با کوچکترین خطا کاربر ترافیکی یا سرنشینان جان خودشون رو از دست بدن. ولی خب ما خواهشی داریم، تاکید میکنم عزیزان، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی حتما رعایت کنن و سفر برای استراحت و تفریح خدای نکرده با ارتکاب تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز، سفر تبدیل به یک خاطره بدی نکنن که تا عاقبت قابل جبران نباشه.
بله، درست میفرمایید و واقعا ما انتظار داریم از همکاران شما و مأمورین محترم که با این تخلفات روبرو میشن واقعا سخت بگیرن، برای اینکه اونها نه تنها جون خودشون رو بلکه جون دیگر شهروندان رو هم به خطر میندازن. خیلی خوبه که ما بتونیم از این تجربه استفاده بکنیم، چون برای خود من پیش اومد، چند ماه پیش توی جاده بودم، دیدم یک ماشین کامیونی مثلا خیلی رفتارهای پرخطری داره، ویراج میده این طرف اون طرف، و همون لحظه با پلیس تماس گرفتم و گزارش شدم با شماره‌ای که اعلام شده بود به پلیس 110 فکر میکنم زنگ زدم و خواهش کردم که از طریق پلیس راهور این رو پیگیری بکنن. یه خود اطلاع رسانی میکنیم به مردم اگه با این موارد روبرو شدن چی کار بکنن. شما اگر ممکنه توصیه خودتون در این زمینه بفرمایید.
عرض کنم تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس است. ابلاغ کردیم به همکاران در سراسر کشور.
بله.
کسانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز میشن سلامتی دیگران و خودشون رو به خطر میاندازن، بدون اقماز برابر قانون برخورد کنن و اجازه ندن این افراد تخلفات حادثه ساز انجام بدن. رانندگان وسایل نقلیه که مرتکب دو تخلف همزمان حادثه ساز رانندگی شوند، خودرو به مدت 72 ساعت توقیف خواهد شد و اجازه ادامه حرکت نخواهند داشت. خب کسانی که تقریبا 3000 نفر نیروی نامحسوس، بازرس نامحسوس در کشور، در جاده کشور فعالیت میکنن، 700 نفر دانشجوی دانشکده افسری پس از آموزش‌های لازم رفتار رانندگان اتوبوس را کنترل و رصد می‌کنند. به عنوان مسافر در داخل اتوبوس‌ها قرار می‌گیرند. اگر راننده اتوبوس مرتکب تخلف بشه، در اولین پاسگاه پلیس را و وسیله نقلیه را کنار خواهند زد، اعمال قانون و مورد ارشاد قرار می‌گیره. اگر وسیله نقلیه نقص فنی داشته باشه، اجازه ادامه حرکت نخواهند داد. و رانندگان مسافرین عزیز، سرنشینان اتوبوس، اگر تکلفی از راننده اتوبوس دیدن، میتونن با تماس با 110 شماره اتوبوس را بدن و اعلام کنن در چه مسیری در حال حرکت هستن. در اولین پاسگاه پلیس ها و یا سیمه‌های گشتی طول مسیر حتما این راننده اتوبوس اعمال قانون خواهد شد و ارشادش میکنن که از این به بعد مرتکب تخلف نشد.
بله، نکته بسیار خوبیست. این باز مسئولیت شهروندی ماست که اینجا باید به کمک بیاد، برای اینکه ما بی تفاوت از کنار همچین مسائلی اصلا گذر نکنیم، بگیم خب حالا تون میره زودتر ما رو میرسونه، در حالی که ممکنه اصلا به مقصد نرسیم. بله، و باید حتما شهروندان هوشیار باشن در مورد مسائل مختلفی که باش مواجه میشن و اشکالاتی که منجر به ایجاد حوادث غیر قابل جبران برای کشور و برای خانواده ها میشه، به عنوان یک شهروند مسئول اقدامی انجام بدن. دیگه تلفن همراه همه دستشون هست، میتونن تلفنشون بردارن، یه تماسی بگیرن با 110 اعلام شماره بکنن، رفتار رو گزارش بکنن که در اولین فرصت و در اولین جایی که امکانش هست اون راننده متخلف اعمال قانون بشه و دیگه ما از اتفاق بدی که قرار بیفته پیشگیری بکنیم. این خیلی خودش میتونه کمک کننده باشه. گزارش رو میخونم. بله بفرمایید. بله 100%.
در کاهش تصادفات شاید من بگم بخشی و بیشتر همراهی مردم میطلبه. همراهی مردم هم همین رعایت کردن دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی.
بله.
بالاخره نباید رانندگان جان خودشون رو به خطر بندازن.
جان دیگران رو. بله.
بله. کسانی که در تصادفات کشته میشن، همه این کشته شدگان مقصر نبودن. تعداد زیادی از اینا مسیر مستقیم حرکت کردن، مرتکب تخلفات رانندگی نشدن، در واقع بگم بیگناه بودن، کشته شدن.
بله. آقای جناب سرهنگ محبی، ببینین ما داریم اینجا همین رو مطرح میکنیم، با شنوندگان محترم هم صحبت میکنیم که ما به عنوان یک شهروند مسئول اگر به تبعات اقتصادی و اجتماعی موضوع فکر بکنیم، میبینیم که اینها خیلی برای ما گرون تموم میشه. یک گزارشی رو من میخوندم که نوشته بود 7% تولید ناخالص داخلی، عدد خیلی بزرگه، هزینه تندراندن و تصادفاتی که ایجاد میشه، مشکلاتی که برای خانواده ها پیش میاد.
بالاخره وقتی که یک نفر در اثر سانحه رانندگی فوت میکنه، یک نفر نبوده، یک خانواده بوده. به ازای هر نفر 20 نفر مجروح میشه، روزانه 1000 نفر مجروح میشن، تعداد زیادی از این مجروحین معلول میشن، از چرخه کار خارج میشن،
از کار افتاده،
تعدادی از این بالاخره فرزندان این خانواده های یتیم میشن، به نوع دیگه دچار فقر مالی میشن.
بله، سال 97 از مجموع 17183 نفر متوفا در تصادفات رانندگی 13458 نفر، یعنی 78%شون مردانی بودن که هم جزو نیروی کار بودن و هم سرپرست خانوار بودن و اینها باعث شدن که سرپرستشون رو از دست ندن و ما نیروی کارمون رو از دست بدیم. حالا اون غم و اندوهی که برای اون خانواده ایجاد میشه که غم بزرگی هست، اگر که از جنبه اقتصادی هم به موضوع نگاه بکنیم اون رو کنار بگذاریم، میبینیم که چه هزینه های اقتصادی بزرگی به کشور تحمیل میکنه که اون هزینه هم باز به خانواده ها و افراد این جامعه برمیگرده و بخش زیادی از ما سرانه درآمد سرانمون رو ما داریم توی این موضوع از دست میدیم. 7-8% تولید ناخالص داخلی کشورمون رو تو تصادفات رانندگی از دست میدیم که هم شامل اشیای منهدم شده است، هم هزینه جراحات جسمانی که ممکنه یک عمر ادامه پیدا بکنه، اوقات تلف شده و از بین رفته مردم در تصادفات جاده‌ای، هزینه درد و غم و جراحات روانی و روحی که به مردم وارد میشه و هزینه جان افراد فوت شده و معلولیت‌های دائمی و هزینه‌های اداری که در حقیقت اگر اینها رو با هم جمع بزنیم میبینیم که یک هزینه بزرگی رو بابت یک بیتوجهی ممکنه که پرداخت بکنیم. جناب سرنگ، حالا از بحث حالا رفتار مردم اگر که بگذاریم که بسیار مهم هست و مردم باید نسبت بهش حساسیت داشته باشن، بحث جاده ها رو شما چطور میبینین به عنوان حالا کسی که مستقیما با این موضوع هم در ارتباط هستین؟ حالا
خب جاده های ما اون استانداردهای لازم رو ندارن در حقیقت. شما همین محور چالوس در نظر بگیریم که الان یک طرف کردیم، خب از آزادراه تهران شمال 4 خط عبور داره، در انتهای آزادراه یعنی محدوده پل زنگوله قیف میشه، 4 باند وسایل نقلیه در حال حرکت در اونجا تبدیل به یک باند میشه، یک خود رو عبور میکنه، خب خود به خود تف میزنه. شاید برخی از مسافرین و هموطنان احساس میکنن یا پلیس نیست این ترافیک وجود اومده، بعد تماس میگیرن با بنده و سایر همکاران، آقا پلیس نیست ترافیک شده. میگیم پلیس جلوتر بیایی میبینید پلیس یک جایی مستقر میشه که محل گره ترافیک نیست، اگر بیاد پشت ترافیک با شما هیچ فرقی نداره که ما مجبوریم یک طرفه کنیم. پلیس چاره ای جز یک طرفه کردن نداره، اگر یک طرفه نکنیم ممکنه ساعتها 24 ساعت هموطنان پشت ترافیک بمونن، چاره ای نیست. پس به نتیجه میرسیم که لیرساخت ما، جاده های ما اون استاندارد لازم و کشش این بار ترافیک امروزی را ندارن. با توجه به افزایش تعداد خودروها به صورت روزانه، ماهانه، سالانه، ولی زیرساخت های ما تغییرات چندانی نکردن،
تغییر نکردن.
بله.
بحث خودروها چی جناب سرنگ؟
خودروها ایمنی لازم ندارن، بسیاری از تصادفات و هم به دلیل همین ناایمن بودن هست. متاسفانه ما تصادفاتی داریم در اولین برخورد هر دو خودرو منفجر میشن، اصلا سرنشینان سوخته میشن. انشالله که یک برنامه ریزی خوبی داره اتفاق میفته در آینده، ما انتظار هم ایمن بودن خودروها و هم جاده ها باشیم که هر روز ما شاهد از دست دادن عزیزان و هموطنان در اثر سانحه‌ای رانندگی نباشیم.
انشالله حالا با هماهنگی که بین بخشای مختلف انشالله اتفاق خواهد افتاد، ما بتونیم با برها مدیریت کردن هم موضوع مشکلات انسانی و اشکالاتی که ممکنه در رانندگی ها وجود داشته باشه و این عامل که گفته میشه مهمترین عامل در تصادفات هست رو آموزش بدیم و طوری که همه رعایت بکنن این مسائل رو و بهتر کردن ایمنی خودروها و همینطور جاده هایی که مشکلاتش هرچه کمتر میشه بتونیم جلوگیری بکنیم از حوادث جاده‌ای و خبرهای بهتری همین امسال و سالهای آینده برای هموطنانمون داشته باشیم. سپاسگزاریم از شما جناب سرنگ، ممنونیم از شما، آخر سال خوبی داشته باشین و پیشاپیش خسته نباشید میگیم به شما و همکارانتون که همه تلاشتون رو میذاریم برای بهتر شدن سفرهای نوروزی هموطنانمون.
بزرگواریم، متشکرم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. واقعا سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودین. دقت بفرمایید که این عددهایی که گفته شد عددهای بزرگی است که در اقتصاد کشورمون تاثیر بسزایی داره. یکی از هموطنانمون هم پیامک دادن تریلرها در جاده‌های شهری کمربندی و نزدیک شهرها با سرعت وحشتناکی رانندگی میکنن، چرا برخورد نمیکنن؟ حتما مامورین اگر ببیننشون برخورد میکنن، ولی شما گزارش بدین از طریق تلفن 110 تخلفات این ماشین‌های بسیار این برحال وسایل حمل و نقلی که بسیار خطرناک هم هستن رو گزارش بدین که جلوگیری بشه از این رفتارهاشون. از شما سپاسگزاریم. روزهای پایانی یعنی امروز و فردا که برها روز آخر سال هست، روز خوبی برای شما شنوندگان محترم باشه. امیدواریم که آغاز سال جدید سال بسیار پربرکتی برای همه هموطنانمون باشه. روز خوبی داشته باشین و روزهای بهتر و خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو هر چه هست در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 312 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راه نما.
اسلام نسبت به کارگر چجور است؟ اول شخص اسلام را من عرض کردم، اول شخص اسلام مصدع اسلام بود و شارع اسلام از قبل خدای تبارک و تعالی. رفتار او با کارگر اون بود که ارزش انسانی را توجه داشت که کارگر اون روز استقلال داشت و هرچی کار میکرد برای خودش بود و استقلال داشت و ارزش داشت و اعلام کرد ارزش کارگر را، و دوم شخص اسلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. ایشون خودش یک کارگر بوده، یعنی قنات حفر میکرده، میرفته از قنات میکنده، آب بیرون میآورده، لکن برای خودش نه. بعد از اون که بیرون میآمده وقف میکرده برای مستمندان، برای اونا. یه نفر کارگر بود است که برای عاشه خودش هم کار میکرده و در این حالی که اونطور قنات ها را، چندین قنات از ایشون هست، کنده با دست خودش، و همون روز به حسب نقل همون روزی که بیعت به امامت کردن برای او و به خلافت، وقتی بیعت تمام شد همون روز بیل و کلنگ خودش رو برداشت دنبال کار. این دو نفر شخص اول اسلام که کارشون باید سرمش باشد برای همه ما.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست. صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیبایی.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه طول سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس ارو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود، یعنی رهابردی به نظریه رشد اقتصادی، می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992، نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می شود اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه قطب رشد این نکته را مطرح می کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر به گیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می‌شود و رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. بدین منظور سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.